و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من راستش میخواستم در مورد مشکلی که برام تو زندگیم پیش اومده باهاتون یه مشورتی بکنم. حالا نمیدونم از کجا
به من زندگی مشترکتون ازدواجه؟
بله بله.
هر دو من... شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 32 سالمه و همسرم 42 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من 3 ساله که از ازدواج کردم و 2 سال و نیمی که از ایران اومدم. انگار با ازدواجم با این آقا باعث شد که بیام اروپا زندگی کنم و ایشون به عنوان خواستگاری تو ایران اومدن، خواستگاری من. و حالا آشناییتی که صورت گرفت حدود 2 ماه با هم دیگه در تماس بودیم و صحبت می کردیم و دور از هر گونه احساسی و من سعی کردم خیلی منطقی همه چی پیش بره که بتونم به شناخت خوبی برسم از ایشون. و حالا خلاصه من
نفهمیدمتون. صبر کنید. شما ایشون رو ندیده بودید؟ تلفنی 2 ماه با هم صحبت کردید؟ چون من خود شما مطلب براتون روشنه، برای من روشن نیست. شما با ایشون اومدن خواستگاری؟
بله، ایشون اومده بودن ایران و توی این مدتی که ایران بودن اومدن خواستگاری.
چقدر شما رو میشناختن که اومدن خواستگاری؟
از این شناختی نداشتیم.
بعد شما ممکنه من بفرمایید چگونه شما میخواستید منطقی با این موضوع برخورد کنید؟ یه مردی از اروپا اومد خواستگاری بدون که شما رو بشناسه، حالا شما خواهید منطقی با موضوع برخورد کنید؟ یعنی چی؟ که از آغاز تو پایانش غیر عقلانی، غیر واقعی، غیر منطقی است. ایشون چه مدتی اخصب کنید؟ ایشون چه مدتی نه بد اظهار نظر چیز نکنید، بیاد اونو ولش کنید. به من بفرمایید که ایشون چه مدتی است که در اروپا تشریف دارن؟
ایشون زمانی که اومدن ایران انگار خواستگاری من 14 سال بود که اروپا زندگی میکردن.
یعنی آقایی که 14 سال در اروپا بوده پا میشه میاد ایران همینجوری بدون که دختری بشناسه میره خواستگاری؟ خب به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من رشته من هنر بود و 2 سال هنر خوندم، بعدش مدیریت خوندم و اون زمان توی ایران عکاسی کار میکردم و در کنارش طراحی فرش انجام میدادم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون تو زمینه آسیستنت ارتودنتیست هستن.
اوکی بسیار. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دختر دوم هستم، 4 تا بچه هستیم. انگار برادرم بزرگتره، یه دونه برادر از خودم کوچیکتر دارم و یه خواهرم که آخری.
و ایشون از اعضای خانوادهشون کسی در اروپا هست؟
بله، ایشون دوتا خواهرشون اینجا هستن، خواهر اولیشون و خواهر سومشون، که انگار ایشون بچه چهارم خانواده هستن، تک پسرن، از یه 5 تا بچه هستن که ایشون تک پسرن و چهارمی هست.
بسیار. به من بفرمایید که تو اون 2 ماه چه مقدار همدیگر رو دیدید یا با هم در ارتباط بودید؟
میگم از زمانی که با هم آشنا شدیم ایشون 1 هفته فرصت داشت که ایران بمونه. تو این مدت خانواده ها آشنا شدن و قرار شد که ما با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و 3 بار با هم رفتیم بیرون. و بعد از این که ایشون برگشت، حدود 2 ماه و نیم، من هر شب شاید 2 ساعت باشون صحبت میکردم و در مورد زندگی، در مورد خصوصیات اخلاقی، در مورد چیزایی که باید وجود داشته باشه، حالا خواسته های دو طرف. و مشکلی که الان برای من پیش اومده بیشتر مشکل اعتقادیه آقای دکتر. البته بعد از اینکه من اومدم اینجا، چون همش میگفتش که باید درس بخونی، زبانتو زود یاد بگیری، من برنامه ریزی کردم که تو توی 3 سال به زبانتو به یه جایی برسونی که بتونی بری سر کار، و همش میگفت دیر شده، من برنامه ریزی کردم که تو این زمان باید به این حد برسی، کار بده کنی، بعد بچه دارشیم. و خیلی همش باید و نباید میکرد برای من و خیلی ایراد میگرفت از من. خیلی چیزا رو، خب من از یه فرهنگ دیگه اومده بودم، خیلی چیزا رو نمیدونستم، خیلی از من ایراد میگرفت. خیلی جاها من احساس میگردم دارم تحقیر میشم و بهشم میگفتم. ایشون یه آدم خیلی مهربونه ولی خیلی سختگیره، خیلی همه چیزش باید روی نظم و سازماندهی شده است که من از یادو بهش میگفتم من ماشین نیستم، من نمیتونم اینطوری زندگی کنم. خب
ممکنه من بفرمایید یه آدم سختگیره، نگران، دستور بده، مهربونیش از کجا اومده؟ من مثلا مهربونیشون در چه زمینه ای بود؟ بعدم تو باید زود زبان یاد بگیری، بعد بری سر کار پول در بیاری؟ نه، به من بگید مهربونی از کجا در اومد؟
دقیقا نمیدونم خودم.
آخه شما اصلا خب از آغاز اشتباه بوده عزیز. آقایی که 14 ساله در اروپا است باشه بره خواستگاری دختری که نمیشناسه، چون دیگران توصیه کردن، بعدم شما 1 هفته هم دیگر رو ببینید، بعدش هم 2 ماه با یه آب و تابی گفتید، شبی 2 ساعت با هم حرف میزنید، کافی نیست برای هیچ. حتی شما 1/10 شناختم از ایشون نداشتید. بعدم تازه شما نمیخواستید تو ایران زندگی کنید که باش آشنا بودید، باید میامدید کشوری که زبانش هم نمیدونستید، با فرهنگ هم آشنا نبودید. خب آمدید اونجا، الان مسائل و مشکل، فرزندی که ندارید؟
نه متاسفانه، من 1 ماه پیش، من پارسال با این آقا به مشکل برخوردم، چون قبل از ازدواج به من گفتش که من با یه خانومی که ملیت همینجا رو داشته دوست بودم، 2 سال زندگی میکردم ولی جدا شدم. زمانی که با من آشنا شده بود، آشنا شد 2 سال بود که با این خانوم قطع رابطه کرد بود. و من گفتم خب، طبق صحبتهایی که زنده بودم گفتم خب اگر گذشته شما به زندگی من لطمه نزنه مشکلی نیست، و من اومدم اینجا زندگیمو شروع کردم، سعی کردم تو این مدتی که دارم زبان میخونم اون چیزایی که میدونم و حالا از زندگی خونداری درست انجام بدم که یه جاهای کمکاریه یه جای جبران بشه. ولی الان مشکل اعتقادی برخوردم از روز اول، مذهبمون یکیه ولی آخه من چون نماز میخونم و حجاب دارم این آقا به من نمیگه ولی با من مشکل داره، میگه اذیتم میکنه. یه دفعه میگه من خدا با خدای تو فرق میکنه و یه بهانه هایی میاره، هر دفعه یه حرفی میزنه، میگه خدای تو با خدات باش، تو همون چیزایی که فکر میکنی. و الان رفتیم تراپی و دکتر به من گفته که شما مشکل اعتقادی داری. من
مشکل
آقای دکتر ببخشید، من الان یکم استرس گرفتم. 6 ماه پیش من رفتم ایران، با هم به مشکل خوردیم. این آقا دیدم که توجه کم میکنه، خیلی با من کم حرف میزنه تو خونه. من اینجا تنها هم، هیچ کس رو ندارم، از صبح میشینم تا شب که بیاد. با اینکه براش احترام قائل میشم، میگم 1 ساعت باید برای خودش باشه، میخواد اخبار بخونه، میخواد تلویزیون نگاه کنه، همه اینا رو درک میکنم و بهش این حقو میدم، ولی همش سکوته، هیچ حرفی برای گفتن با من نداره و همش میگفت تو باید، من فقط از تو میخوام بری تو اجتماع، بری خودی نشون بدی. و احساس میکنم یه مقداری، حالا خودش میگه من خسیس نیستم ولی خسیس، خیلی حساب کتاب میکنه تو پول خرج کردن. و من فهمیدم که ایشون هنوز عکسای دوست دخترش رو نگه داشته تو خونه من و من اینا رو دیدم، خیلی اذیت شدم. با هم دعوا کردیم، رفتم ایران باهاش صحبت کردم، گفتم من همینم، اعتقاداتم همینه، میتونی با من زندگی کنی؟ گفت برگرد. برگشتم، به من گفت بیا بچه داش. من یک ماه بود که همش این پمپا میکردم و میگفتم که نه، بذار من درسمو بخونم، بذار من یک دونه دیگه از امتحانا مونده اینو بگیرم و بعدش. و گفتش که نه دیر میشه، بیا الان که تصمیم گرفتیم بیا بچه داشتیم. و من متاسفانه حامل شدم و بعد از 3 ماه باز دیدم هنوز و اون حالت بدی که من داشتم، دیدم بازم کم توجه به من، من اینجا تنها بودم، هیچ کس نبود پیشم، محبت کم میکرد. رفتیم دوباره مشاوره، به ما گفتش که الان برای این بچه باید درست تصمیم بگیریم، با این اعتقاداتتون که فرق میکنه با هم دیگه خیلی مشکل میشه و بعد که بچه بیاد خیلی بچه بین شما خیلی اذیت میشه اینا. و تصمیم به این گرفتیم که بچه رو سخت کنیم و 1 ماه روی من فشار بود و فقط میگفت تو تصمیم بگیر و هر چی تو بگی، من نمیخوام بچه طلاق داشته باشم. و من 1 ماه روی زیر فشار بودم و بالاخره تصمیم گرفتم این کار بکنم. و روزی که رفتیم این کار بکنیم، هر کار میکردم نمیتونستم با این گناه این کار کنار بیام و همش میگفتم هر چی تو بگی من قبول میکنم. و گفتم با اعتقاداتم مشکل داری، من که به تو هیچ آزاری نرسوندم، اعتقاداتم مال خودمه و هیچ چیزی توی زندگیمون کم نذاشتم. گفت نه، من با اعتقاداتت مشکل ندارم، تو میخوام فقط تو بری تو اجتماع، بچه ما یه مادری داشته باشی که خیلی موفق باشه، افتخار کنه بهش. و حرفش رو عوض کرد و من این کار رو نکردم. و متاسفانه 1 هفته بعدش یه اتفاقی افتاد که بین مادر من و خواهر ایشون یه صحبتی شده بود و دعوا شده بود و به ما انتقال پیدا کرد و خواهرشون با ایشون صحبت کرده بود که گفته بود این خیلی حرفاشو به مادرش میزنه و و و خلاصه آقای دکتر، من دوباره تصمیم گرفتم که بچه‌مو بندازم، چون واقعا ترسیده بودم، چون دیگه حرمت بین خانواده ها هم ریخته شده بود و میترسیدم از آینده این زندگی. الو.
بعد میشنم آخه عزیز، شما یه دنیای خاص خودتون دارید. ممکنه من بفرمایید حرمتی که شما بهش اشاره میکنید که بین خانواده، به شما به چه مناسبت درباره زندگی زناشویتون با مادرتون حرف میزنید؟
آقای دکتر، من در مورد زندگی زناشوییم اصلا با مادرم صحبت نکردم. من فقط در مورد اینکه مشکل اعتقادی پیدا کردیم.
حالا من میرسم این مشکل اعتقادی. آخه عزیزم، خب بخواهم این مشکل درباره اختلاف زناشوییتون در درزه. بله، مادر شما با خواهر ایشون چیکار داره؟
خواهر ایشون متاسفانه خواهر کوچیک ایشون زن داداش من هستن، زن برادرم هستن. انگار یک سال از این که ما با هم ازدواج کرده بودیم، برادر من زمانی که من عقد کردم تازه از خانمش جدا شده بود و خواهر ایشون که چند سال بود جدا شده بود و یه بچه دارن که بچه‌شون هم پیش فعاله. بعد از یک سال ما متوجه شدیم که اینا با هم دیگه در ارتباط هستن و قصد ازدواج دارن.
کجا، در ایران یا در اروپا؟
ایران هستن.
خب شمایی که
دقیقاً یک ماه بعد از که اینا ازدواج کردن با هم دیگه به مشکل خوردن، همش دعوا بود، همش مشکلات داشتن و یه جورایی سعی میکردن به زندگی ما خدشه‌ای وارد نشه، ولی من میدیدم ناراحتی خواهراشون رو میدیدم اینجا، عکس العملایی که نشون میدن نسبت به برادرم و منو اذیت میگه و همسر همیشه میگفتش که زندگی اونا هیچ ربطی به ما نداره. ولی الان که خواهر ایشون با مادر من دعواشون شده و اینکه چرا ما اگر مشکل داریم چرا بچه دار شدیم و خیلی اتفاق افتاده و اون خواهر دیگه شون با برادری صحبت کرد و شوهر من سر من انقدر داد کشید که راست میگه خواهرم، چرا ما مشکل داشتیم، چرا بچه دار شدیم و خیلی حرفایی که اصلا من به مادرم نزدم و اینا همه رو برعکس به شوهر من انتقال دادم و هیچ کس نبود که این وسط بشینه این حرفا رو واقعیتش رو بگه.
شما که الان فرزندتون رو سخت کردی تو ندارید، درسته؟
بله،
متاسفم. حالا روی خط باش عزیزم، بذار پیام‌ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگار اجمن بابا باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از دو سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131، 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید. بذار من ازتون یه سوالی بکنم. این ماجرای تفاوت اعتقادی شما فقط به حجاب شما مرتبطه یا به چیزای دیگه هم هست؟
من فقط حجابمه، ولی سعی میکنم باور کنید درست لباس بپوشم، مرتب باشم همیشه، چون برای خودم هم مهمه و اینکه نماز میخونم و هیچ کار دیگه من نمیکنم. من خیلی معمولیم و این حرفا رو قبل از ازدواجمون من همه رو به ایشون گفته بودم که حتی برای حجابم، البته من یه حرفی زدم بهشون و این گفته بودم که یا حجابم رو بر میدارم یا بر نمیدارم و ایشون قبول کرده و الان میگه من دوست دارم با خانومم برم کنار دریا و خیلی کارهای دیگه و میگه که تو چرا قبول کردی که با من ازدواج.
بذار من یه سوالی بکنم. شما فکر کنید در اروپا مثلا با این موج و جوی که درباره مسائل خاورمیانه هست، این حجاب شما متوجه زمینه باورات هستن، برای خود شما راحت و عادیه؟
الان که فعلا هیچ مشکلی برای من پیش نیورده، چون من اونقدرم حجاب سفت و سختی ندارم، فقط یه شال سرم میذارم حالا و چون برداشتنش واقعا برام مشکله. من اینو قبل از ازدواجم
نه من کاری به ایشون ندارم،
رفتم ایران گفتم بهشون ولی گفتن این اونجا فرق میکنه، یه جور دیگه تعریف میشه حجاب.
حالا خود شما علت این همه حساسیتتون به دلیل باورهاست از کجا اومده؟ چه یه کسی به شما بگه چرا وسط این همه رعایت که حتی شما به سقط جنینتون که من فکر میکنم ماجرای جدیست از نظر مذهبی دست زدید ولی یه شال رو به قول خودتون از رو سر خودتون نمیخواید، من فکر کنید مثلا چه میشه و این از کجا شما که فکر کنید گرفتید و بشه اینقدر مطمئنی رازید؟ این همه جوامع عربی و اسلامی وجود دارن که اونو ندارن، شما چرا اینو جزء باورهاتون گرفتید و چیزی که موجب اشکال و اختلافتون شده؟ بعدم اومدید تو اروپایی که الان حتی یه مقدار مسئله اسلام ستیزی به صورت جدی مطرحه، بعدم شما با یه حرف این که من چیزی ندیدم، چطور ندیدید؟ مردم ازتون فاصله میگیرن، مردم نگاه بهتون میکنن، شما نمیخواید ببینید. یعنی اون نه اینکه من هیچ اعتراضی دارم، من میخوام ببینم واقعا خودتون کجا ایستادید، چرا این موضوع رو شما اینقدر مهم و برجسته کردید، گویی این مسئله اساسی و فکر کنید اصلا واقعا بودن این حجاب چه فرقی میکنه. یعنی واقعا میخوام دیدگاهتون رو متوجه بشم.
آقای دکتر، من قبل از اینکه بیام اینجا خودم هم مطمئن نبودم، نمیدونستم که، فکر میکردم که این عادته، شاید توی سنی اینو ما گذاشتیم سرمون و حالا تو ایران مجبور بودیم، گفتم اینجا یه طور دیگه میشه. ولی از زمانی که اومدم اینجا دیدم خب خیلی ها مثل من هستن و دارن زندگیشونو میکنن و برام سخت شده بود. حالا نه ترس از بهشت و جهنمش چیز دیگه ای نیست، ولی یه حس خوبی به هم میده این روی سر منه و نمیدونم، هنوز خودم هم به این نرسیدم، ولی همسرم خیلی با این مشکل داره و الان اینو رو کرده و حتی در مورد ایران میگه من اصلا دوست ندارم بیام ایران، و وقتی من میگم حتی من خودم برم ایران مشکل داره، میگه تو حاضری منو بذاری بری ایران، من مسافرتم و دوست دارم یه جای دیگه برم زمانم رو صرف کنم، و نمیدونم خودم هم راستش هنوز به این نرسیدم، ولی این خیلی با من مشکل داره و برای من این قابل حل نیست که توی کشوری که اینقدر دم از آزادی بیان و با آزادی میزنن، خب منم حق اینو دارم که حالا باورم یا ارزشم اینو برای خودم حفظ کنم و فکر نمی کنم اونقدر تو زندگی مشترک ما بخواد خدشه وارد کنه.
خب این افکار شما آخه عزیزم، اگر میگید بهانه است رو اونو میفهم، ولی آخه شما اگر یه چیزی اینقدر مهم نیست، برداشتنش هم مهم نیست. بعدم شما میفرمایید که در یه جامعه آزاد هستید، کاملا حق با شماست، من هیچ مشکلی به هیچ عنوان با حجاب شما ندارم، ولی حرف من این است که من اگر این همچین اصولی رعایت میکنم در یه کشور کفر برای چی زندگی میکنم؟ در یه کشوری که بقیه نجسن چرا زندگی میکنم؟
من اصلا همچین اعتقادی ندارم.
آخه این که
بقیه نجستم، بقیه
چطور نه؟ چطور؟
من انسانیت رو در توی اینها دیدم.
نه من حرفم این نیست. من راجع باورها و اعتقادات دارم صحبت کنم. چرا شما خود شما دو سه دفعه مسائل اعتقادی اشاره کردید؟ شما باورتون این هست که تفاوتی بین مؤمن و غیر مؤمن وجود نداره؟ آیا از نظر شما کسانی که دین ندارن، حتی اهل کتاب به یک اعتبار خب مشرکن، مشرک هم نجسه، شما چرا این یکی رو نمیگیرید؟ یعنی چه توضیحی برای اینا؟ میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی چرا خودتون درگیر این میکنید؟ بعدم با یه جمله این که ببینید استدلال عجیبه، شما چند درصد مردم در اروپا حجاب دارن که میگید دیدم بقیه هم دارن؟ به درصد نگاه کنید. بعدم شما به من میگید من مسئله باش ندارم، کاملا متوجهم مسئله ندارید، برش دارید، دارید. شما میگید همسرم باش داره، خب شما هم باش دارید عزیز. یعنی روزی که شما میگید این موضوع مهمه، باید وزیر برای اونم مهمه، همین میگید غیر مهمه، خب بذارتش کنار. بعدم بگید برای او چرا اینقدر این موضوع غیر مهم مهم شده. ما نمیتونیم بگیم یه چیزی برای من مهمه، عکسش نباید داری تو مهم باشه. برای عادی و معمولی نیست. یا الان هم شما اشاره میکنید که ایشون با ایران راحت نیست. خب خیلی ها ممکنه با امریکا راحت نباشن، خیلی ها با اروپا راحت نیستن، ایشون هم همون بر اساس همون اصل آزادی این حق رو داره. من هم میگه میخوام برم سفر، میرم این ور اون ور. یعنی ببینید من فکر میکنم شما یه نوعی دارید با موضوع برخورد میکنید که یک دست نیست عزیز. یعنی من اگر یه چیز رو میپذیرم همینجوری باید برم. خود شما استدلالایی که میکنید پشتوانی نداره. شما اگر من بهتون میگم چقدر مطمئنید که این حکم قطعی مذهبی است که باید حجاب داشت، من چی میگید شما؟ چقدر فکر میکنید واقعا این موضوع رو با قطعیت و قاطعیت شما میتونید بگید این حکم، بعد صد تا حکم دیگر رو نادیده بگیرید؟ آخه انتخابی که نیست عزیز. که من برگردم بگم من اگر یه باوری دارم، اونم در جهت باور مثلا همه رو میپذیرم، من که میتونم نصفشو بپذیرم نصفشو نپذیرم، اون موقع دیگه مسئله پس تکمیل بودنش و کامل بودنش چه میشه؟ مفید و درست بودنش چی میشه؟ یعنی میدونید یک کمی در این باره ها با یک کسانی که آگاهند یه مقداری صحبت کنید و بعدا مطمئن بشید که شما دارید چه میکنید. شما بلن آمدید درگیری ازدواج شدید، تازار ازدواج اصلا جنبه فامیلی پیدا کرده، برادر شما اومده خواهر ایشون رو گرفت، شما میتونید یه خانواده یا یه مجموعه به هم ریخته ای از جنگ و جدال داشته باشید که نمونه برجستش بر اساس باورهای مذهبی میگم، نه اینکه بگم باور من است. باورهای مذهبی اون کاری که شما کردید غلط، در حقیقت قتله. شما اون رو انجام بدید. خب شما اون انجام
من نمیخواستم آقای دکتر این کار بکنم و خیلی به ایشون التماس کردم. آخه
اصلا این انتخاب شما عزیز من، شمایی که دارید زندگیتون رو ای بسا به هم میزنید به خاطر یه شال که گفتم من مطمئن نیستم کسی بتونه به این راحتی، برای که حداقل آگاهم از محتوای کتاب‌های آسمانی، به هیچ وجه شما بهش نمیتونید استنادی بکنید. مگر بخواید یه تفسیر
فقط برای شال میبخشی میونه کلام، فقط برای شال نیست، ایشون با قرآن هم مشکل داره، میگه من قبول ندارم، یه روز میگه خدای تو، اصلا من نمیدونم.
آخه عزیزم
من بهش میگم تو چرا اومدی پس خواستگاری من؟ من از روز اول جلوی این آقا با همین که هستم و همین سفت و سختر نشون دادم خودم و درست انتخاب کنم.
نه نه ببینید عزیز، باز شما رفتید یه جوری دیگه بهش نگاه میکنید. اولا شما در ایران حجاب همه دارن، پس این که شما داشتید معناش نیست که من اینجوریم. دوم خود شما من گفتید، گفتم حالا ببینیم چه میشه. ایشون هم اصلا قبول دارم، شما من میگید اشتباه کردن که من بحث ندارم، ایشون هم شما رو اینجوری پذیرفتن. ولی حالا تو اروپا با توجه به حوادثی که دو سال اخیر و ماجرای داعش، خب خیلی ها بهش راحت نیستن. یعنی ایشون هم حق داره عقیده و نظرش رو عوض کنه، ایشون هم بعدن متوجه مسائلی شده. یعنی من جانب این بحثای عقیدتی رو نمیخوام بگیرم، ولی میخوام بگم که آدما قراره یه مقدار ببینن چی رو دارن فدای چه میکنن. و بعدم شما حرفتون، فرض کنید ایشون رو به نوعی به سوال میکشید که میگه خدای من با خدای تو فرق داره، متاسفانه حرف ایشون درسته، اصلا هیچ کسی برداشت و دریافتش از خدا شبیه دیگری نیست و در ادیان هم نیست. بسیاری خدا رو یه کسی میدن که تو همه کارا دخالت داره، یه اصلا قبول ندارن که هیچ دخالتی داره. بسیاری معتقدن که سرنوشت و اونا رو خدا تعیین کرده و او میخواد، بسیاری معتقدن اصلا به او کاری نداره، یه جهانیستی داره کار خودش رو میکنه، او خلقش کرده، اونی که باور دارن. بسیاری او رو اصلا مهربان بخشنده میدونن که در کار تنبیه و مجازات نیست، خیلی او رو منتقم قهار میدونن. میدونید این خدای آدم ها با هم متفاوتن، برای که هیچ کس راجع به خدا هیچ چی نمیدونه، همه اومدن حالات خودشون رو به خدا نسبت داد. من بارها عرض کردم نوع بسیار پذیرفته شدهش که ما خیلی از اوقات برش تبلیغ میکنیم که خدا رو به یه انسان کامل تبدیل کرد، یعنی صفات خوب انسانی رو به خدا نسبت داد. این که یه روزی شجاعت بوده، شجاعم بوده، یه روز حیلگری بوده، خدا حیلگرم بوده، حالا که نیست دیگه راجعش حرف نمیزن. در یه روز خدا بهترین حق بازا و حیلگران بوده، چرا؟ برای که ماجرای جنگ و حیله بود. معلومه برتران راسل حرف درستی میزنه، میگه خدای گذشتگان یه پدر سختگیر بود، حالا کم کم حوصله سر رفته، دیده فایده نره، خدا مادر بزرگ مهربون شد. میدونید میخوام بگم اینا حرفای عجیب و غریب نیست که ایشون به شما میزنن، اینا برداشتایی است که دارن. شما هم یه برداشت‌ها و دریافتایی دارید، درست مثل همون که خدمتتون گفتم. من برگردم بگم بریدن پای یک کسی مهم نیست، دزدیدن کفشش مهم. یعنی یک کمی عزیز در این گونه موارد، نمیخوام نظر همسرتون رو بپذیرید، ولی بدونید شما هم همون اندازه که ایشون به نظر من واقع بینانه با موضوع برخورد نکرده و از آغازم دیدید من نوک حملم متوجه ایشون کردم که آدم بعد از 14 سال زندگی در اروپا پاشه بیاد دختری که نمیشناسه خواستگاری کنه، همونجوری من معطل میمونم این چه نوع ازدواجیه. و بعدم شمایی که میدید در این میاد اروپا، اینجا سرزمین کفر عزیز، حتی کفر به معنی پوشاندن و کافر به معنی کسی است که حقیقت رو میپوشونه بر اساس باور مذهبی، سرزمین کفره و در این حال سرزمین شکره، شرکه. و شرک معلومه انما المشرکون نجس، تموم شد. به درستی که همه مشرکین نجس، چون نمیدونیم که نیستند به این صراحت عزیز. یعنی یک گفتگویی بکنید، مطمئن بشید که خودتون، من اصلا هیچ مشکلی با اعتقادات شما ندارم، ولی مطمئن میشید این اعتقادات یه دست و یک نواختن و پر از تضاد و تناقض نیستن که من یه جا پای یه کسی رو ببرم ولی یه جای دیگه کفش یه کسی رو بگم دزدیدنش خیلی بدتره. یعنی مطمئن باشم اینا بر اساس باور خودتون شما به این نترسید که بریدن پا کم اهمیت از دزدیدن کفش. من بحثی با شما ندارم، اون اعتقاد شماست، ولی اگر خودتون همچین تضادهایی رو میبینید ببینید چگونه میشه یه قابلیت انعطاف داشته با حوادث و اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته و متاسفانه همچنان خواهد افتاد. یعنی این یه نوع انفجار باورهای مذهبی است در سراسر جهان و یه نگاهی که آدم ها رو وارد یه مرحله تازه از این برداشت ها و دریافت ها میکنه. به همین جهت است که شما حداقل حالا که این دو دلی ها رو دارید عزیز، باید کاملا مواظب باشید حامله نشید که بعدا بر اساس اون باورهاتون دست به اون کشتار بزنید یا اون کشتن بزنید.
آقای دکتر ببخشید، من شما میگید این تفاوت بین تفاوتی که وجود داره، من باور کنید برای این سخته این بچه، باور کنید از گناهی که الان گریبان منو گرفته یه شب خواب راحت ندارم، ولی
آخه مشکل رو حل نمی کنم،
ترسیدم از آیندم چون فقط تنها بودم، فقط میگفت من بچه طلاق نمی کنم.
آخه عزیز من، عزیز من،
خیلی التماسش کردم که این کارو نکنیم، حتی هر چی تو میگی، ولی متاسفانه از من فرار کرد اون روز و منو تنها گذاشت و من این کار انجام شد و الان خودش بعد از ماجرا این آقا فقط سکوت بود و الان ما تراپی میریم، دکتر به من میگه همسر تو افسردگی داره و شب و همش گریه میکنه.
عزیز من، عزیز من، عزیز من، ماجرا رو به او مرتبط نکن. شما نمیتونید یک باور اعتقادی که یک صدومش به نظر من رعایت این داستانی است که شما در اروپا دارید رو اینقدر جدی بگیرید، ولی صد برابرش رو باید بگید من تنها بودم. تنها بودید که بودید، من یادم وقتی تنهاست باید کار بد بکنه. قصه تنهایی این چی؟ شما اومده بودید اروپا که چی بشید؟ با فامیلتون باشید. خب نبودن، چرا فامیل شماست که رفع تنهایی میکنه؟ چرا من شما هنوز بزرگ نشدیم؟ شما 30 سالتونه، 32 سالتونه، باورتون اینه که باید مامانتون و خواهرتون و برادرتون کنارتون باشن تا شما احساس انسانیت بکنید و رفتار درست داشته باشید؟ آخه عزیز، اینا که پر از نادانی و تضاده. یعنی من چجوری میتونم بگم من چون تنها بودم؟ بعد التماس برای چی بهشون میکنیم؟ خب بچه نگه داری، نگه داری. ایشون میگه من بچه طلاق نمیخوام. نخواد، به شما چه مربوطه؟ بعد ایشونی که نمیخواد چرا اومده موجب حاملگی شما شده؟ شمایی که دو دل بودی تو این زندگی چرا پذیرفتید و مواظبت نکردید که حامله نشی؟
اشتباه کرد.
خب عزیزم اینو متوجهم، به همین جاست که آخ من نگرانم که من بحثم این نیست که شما اشتباه کردید، من دیگه با شما حرفی ندارم، تمومه. ولی عزیز من میخوام نظام ذهنی و اعتقادیتون رو چک کنید که اشتباهات بدتر رو باز نکنید. من برای گذشته که حرفی ندارم، همینقدر شما بگید اشتباه کردم پایان بحث منه باشم. بسیار خوب، گوشتمش کنار. من با نگران استدلالای الان به بعد شما هستم. الان حرفایی که شما میزنید برای من موضوع مسئله ذهن شماست که این چه جور نگاه کردن به دنیاست. برای که جهان یه جور دیگه است عزیز، و به همین جهتی که به جای این که بمونید سر باورها و اعتقاداتون، مطمئن بشید اونا رو چک کنید و اگر اون رو خوب و درست دیدید پاش بیستید، تا پای جانتون هم بیستید. من مسئله با اون ندارم، ولی مطمئن باشید خودتون میدونید دارید چه میکنید. اگر مثال من متاسفانه درست بود که شما دزدیدن کفش رو مهمتر از بریدن پا میدونید، خب بیاد اگر فکر میکنید این درسته عوضش کنید. من به هیچ وجه با باورها و اعتقادات شما کاری ندارم. خودتون عزیزی باورتون هم محترم، تموم شده رفت. اما مطمئن باشید برش توضیح و توجیهی که در سیستم ذهنی خود شما هست رو دارید، و الا از یه طرف خودتون اذیت میشید چون با واقعیت نمیخونه، با حقیقت نمیخونه، با اعتقاداتتون نمیخونه، از جانب دیگه در تضاد با دیگران قرار میگیرید. حالا باز راجعش فکر کنید. یه موقع ایشون هم دلش خواست دوتایی بیاد روی خط، بگذارید با هم بیشتر صحبت کنیم. من به پیام ها رسیدم.
الان آقای دکتر ببخشید، اگر من یه سوال آخرم، این که من الان برای این به شما زنگ زدم که من هنوز وایسادم تو این زندگی بعد از این ماجرا، چون ما قرار شد این کار بکنیم که دیگه ما هم نباشید.
به روی خط باشید، روی خط باشید، شنگان اشبر پا باشید.
این داستان واقعی مرسدس بنزنه آین بار معمول سمیمش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آلاهای مدل بالا میخوام برو به آلاهای با کی صحبت کنم رامین آلیان مشاوره آشنا رامین آلیان ماما اصفر نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آلیان رو بدی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جانم
ببخشید، من برای این میخواستم بگم که ما این کارو انجام دادیم که دیگه با هم نمونیم، چون هم اون میگفت ما مشکل اعتقادی داریم و با بچه سخته و نمیشه، ولی الان که بعد از این ماجرا هم برای من سخته و من هنوز ایشونو دوست دارم و هم ایشون به تراپیشون گفته که هنوز منو دوست داره و زندگیمونو دوتاییمون دوست داریم و من الان واقعا شب و روز مغزم درگیر که من باید چیکار کنم، من باید برم از این زندگی، من دیگه نمیتونم.
آخه عزیزم کسی دیگه که نمیتونه به شما بگه چیکار بکنه. ببینید مسئولیتشو عین داستان این که باید خواهر و مادرتون دور برتون باشن تا شما اشتباه نکنید، باز نیارید. عزیزم ببینید اختلافتون کجاست. اگر اختلاف شما درباره مسائل اعتقادیه و این ماجرا به وجود میاره، مشکل به وجود میاره، خب ما گرفتاریم. به همجاست که من اولین اصل توافق رو در نگاه و فلسفه و جهانبینی و نظام باورها و اعتقادات نمینه، اونا رو باید چک کنیم، برای که اونا مسئله است درباره زمینه. اگر موضوع جدیست، اگر در کلیاتش به هر حال دین هر رو یکی هست، حالا یه برداشت‌های متفاوتی دارید که خیلی عادیه، به قول معروف قرائت‌های مختلفه، اون رو میتونید بفهمید، خیلی خب بپذیرید هم دیگر. اما وقتی یه چیزی جنبه سمبولیک و نمادین پیدا میکنه که نماز خوندن شما نمیتونه باشه، به اون مربوط نیست که شما تو اون اتاق چه میکنید، اما وقتی با ایشون میاد بیرون یا میخواید بعدن برید تو محیط اجتماعی، تو اروپا ماجرای حجاب شما یه پرسشه، من نمیدونم درستی یا غلطه، یه پرسشه. خب اینجا یه آدمی میتونه میگه من راحت نیستم، و به همین جهت هست که بسیاری به خاطر این موضوعها نمیان از کشور بیرون، یا وقتی اومدن عوض میکنن. بعدم من به شما حرفم این بود که ببینید این باورهایی که شما به خاطرش میخواید بایستید و ایشون یه جور دیگه فکر کنه، کدامش اصلا درسته؟ کدامش اهمیت داره؟ و آیا اصولا ما در دنیای هستیم که کسی بتونه هیچ کدام از این ادیان رو آنگونه که باورهایی است که پذیرفته شده، مبتنیست بر کتابی که هست، مبتنیست بر راه و روش و سنتیست که هست و مبتنی بر تاریخی که هست رو انجام بده؟ هی فکر کنیم اصلا میشه چنین بود؟ خب یه مسئله است. ولی اگر نمیشه، حالا چرا چسبیدیم به چیزایی که نمیشه؟ از 100 تا 60 تاشو کنار گذاشتیم، ولی یکیش که مورد اختلافه رو محکم چسبیدیم که زندگیمون رو به هم بزنیم. من نمیدونم چه خبر است و شما دو میخواهید چه کنید، ولی اگر شما دو تا دارید به من میفرمایید، یک ما همدیگر رو دوست داریم، دو زندگیمون رو دوست داریم، سه دلمون میخواد به زندگیمون ادامه بدیم، خب توافق کنید درباره این موضوع. اون که چه مسئله مهمی نیست. وقتی آدم‌ها اینو دارن میتونن درباره موضوع توافق کنن. بله من یکی دو دفعه به شما گفتم من برداشت‌های شما رو برداشت‌های یه سیستمی که با هم همخوانی داره اصلا نمی‌بینم عزیز. یعنی باز گرفتار همون تضادهای مذهبی هستیم که یه روز باران رحمت الهی است، دو روز باران رحمت الهی است، وقتی سیل میشه آدم‌ها رو می‌کشه و می‌بره میشه قهر طبیعت. وقتی که کسی مریض شفا پیدا می‌کنه خدا شفا داد. ولی وقتی که آدم ها رو مریض میکنه، پاس سال 83 میلیون مریض شدن و مردن و خدا شفا نداد، این میشه کار طبیعت. آخه اینا که نمیخونه با هم عزیز. آخه تا کی میخواییم پرت و پلای از این قبیل رو سرهم کنیم و یه چیزی که خوبه رو به خدا نسبت بدیم، بده رو بذاریمش به عهده طبیعت؟ آخه این طبیعت رو خدا ساخته.
جوری فکر نمی کنم، باور کنید. من فقط این مسائلی که دارم فقط برای خودم، چون خودم باش آروم می کنم. اینجا تو تنهاییام
خواستم معنی نمیده عزیزم. شما بیاد یه کسی بیاد به شما ببینید عزیز، همین باز حرفای عجیب و غریب شما همین، یه کسی بیاد برگرده بگه من در اروپا هستم، مشکل تنهاییم و گرفتاریام با اینکه فرض کن شال بندازم رو سرم، خب یعنی چی؟ به اون ارتباط نداره. ولی چی خودتون رو گول میزنید عزیز؟ شما به باورتون کار دارید. چرا یه مسیحی اینجوری فکر نمیکنه؟ چرا یه بیدین به این موضوع فکر نکرده که شال بندازید رو سر؟ آخه از کجا از در علمی ثابت شده که وقتی شما شال میندازید یا پارچه میندازید رو سرتون به امنیت و آرامش میرسید و میتونید با تنهایی مبارزه کنید؟ این به اعتقاد شما مرتبطه عزیز. چرا شما بیخودی رد و نفیش کنید؟ چرا بیخودی مسئله رو شخصیش میخواید بکنید که بعدم بگید این منم و بعد شعار بدید که در اروپا که آزادی هست چرا آزادی برای من نیست؟ آخه واقعیت نداره عزیز. من نمیخوام وارد بحثای جدی باشم. شما کی گفت اصلا شما آدم آزادی هستی؟ شما به من بگید از 100 میلیون آدم اگر در یک کشوری باشن که حجاب نباشه چند نفر میرن دوباره حجاب؟ و از 100 میلیون کشوری که مردم مجبورن حجاب داشته باشن که جرأت کنه نداشته باشه؟ آخه اینا که به انتخاب و آزادی ارتباطی نداره عزیز. برای چی خودمونو گول میزنیم؟ شما چقدر اروپایی دیدید که هر جا میره رو سرش اینو میندازه که مسلمان نیست؟ شما برگردید بگید ببین این هم هست. آخه یه آدم تا بال بوده، چرا بی خودی یعنی سفسطه و مغلطه است عزیز. شما باید بگید همونطور که من به شما گفت، باور و اعتقاد من اینو داره. بسیار خوب، منم عرضم این است که تو همون سیستم باور و اعتقادات موضوع رو چک کنید، ببینید تو اون سیستم این که شما باور دارید درسته، این اصلا واقعا از یه جایی آمده، میشه بهش استناد کرد یه برداشت درستیه یا برداشت شماست و بعد این حاضر هستید هزینهاشو بپردازید پاش بایستید. من دیدید که حتی به شما گفتم من هیچ مشکلی ندارم که یک کسی بگه من به خاطر اعتقادم حاضرم بمیرم، ولی هیچ کس قرار نیست به خاطر اعتقادش دیگری رو به زحمت بندازه و دیگری رو بکشه. و شما الان دارید ازدواج.
اصلا حرفم هم این نیست، من نمیخوام این آقا رو تغییر بدم.
عزیز من شما همسرشید.
میخواد منو تغییر بده.
عزیز من، عزیز من شما همسرشید. سر اون موضوع که نمیتونید بگید به تو چه مربوطه. مثل اینکه شما برید ببخشید ایشون بره تو بغل یه کسی بخواب بعد بگید من که نمیخوام تو رو اینور اونور برم، خودم دارم میرم تو بغل اون آدم میخوابم. عزیز سفسطه دارید میکنید شما. شما اصلا متوجه نیستید چی جوری مغلطه نیست، ولی سفسطه است. خودتون فکر کنید استدلالتون درسته؟ درست نیست عزیز. به شما مربوط نیست. یعنی چی؟ شما من بگید از 100 تا بچه‌ای که تو اروپا هستن وقتی ببینن مادرشون حجاب داره یا نداره براشون فرقی نمی‌کنه. خب خیلی از بچه‌ها نمیان بیرون، نمی‌خوان مردم اینگونه نگاه کنن. درست پس که آدم‌ها لباس‌های عجیب و غریب بپوشن. آقا شما چرا می‌خواید اینو هیچش کنید و بگید اصلا موضوع مهمی نیست؟ گفتم شما نمی‌تونید این نقش رو بازی کنید که بگید اصلا موضوع مهمی نیست. منم عرضم اینه که وقتی موضوع مهمی نیست من می‌ذارمش کنار. اگر موضوع مهمیه بپذیرید مهمه. من که به شما نگفتم موضوع مهمی نیست. خودم خودتون نگاه کنید ببینید اگر موضوع مهمی است داشته باشید. و درگیر این بحث‌های اینجوری اصلا شما به جایی نمی‌رسید. من هم میتونم بفهمم چرا ایشون هم با شما حرف نمی‌زنه. برای اینکه نظام و نگاه استدلالی شما همینجوری جابجا میشه. یعنی شما میگید بیا جمع کنیم اینا رو. ببینیم مثلا چقدر خرج کردیم. بعد میگید 3 به اضافه 5 که اصلا من جوراب پایدم میشه 2 تا جوراب. خب این که جمع نشد دیگه از این جورابی رفت سر کلش برای چی برشد. ما عددا رو داریم جمع میکنیم که 3 دلار اینجا دارم، 2 دلار اونجا، 7 دلار اونجا، جمع میکنم میشه 12 دلار. ولی شما یه دفعه میگید چلو کباب. چون تو استدلالتون با من دارید این کارو میکنید عزیز. و به همجاست که گفتگوی شما با ایشون خیلی زود قطع میشه و تمام میشه.
نه ایشون اصلا با من حرف نمیزنه. خب
برای که یه فایده نداره.
با سوال جواب میده. خب
دکتر عزیزم برای که کسی نمیخواد موضوعی رو طرح کنه، مطرح کنه و حل کنه. شما حتی سوال منو دو سه سوال ازتون کردم جواب ندید و دید حتی یکی دو جا به شما گفتم شما حتی اون چیزی که میگید میدونم نمیدونی. یعنی یه داستانی دور. ببینید عزیز ما یه دین الله داریم که دین خداست. یعنی این چیزی است که اگر آدم های بی طرف اصلا خارج از اون دیان بشینن، فرض کنین این کتاب باگاواتا گیتا رو بردارن ببینن کریشنا چه میگه یا ودا چی میگه یا تریپیتاک های بودا رو بردارن با یه دقت علمی بخونن، تجزیه و تحلیل کنن با توجه به لغات، میگن این برداشت ماست از این برداشت هندویزم یا بودیزم، این برداشتیست از این کتاب. خب این کاریست که ما قراره وقتی که میخواییم با موضوع برخورد بکنیم این کار رو به این صورت انجام بدیم. شما میاید برای خودتون یه چیزایی رو 10 برابر 100 برابر مهم میکنید یا کم میکنید یا چیز میذارید کنار. حق این کار رو پیروان دین نداره. پیروان ادیان باورشون است که این کلام خداست از اول تا آخرش، این اینم باید عمل کرد، هیچ عیبی هم نداره، هیچ ایرادی هم نداره، همه چیزم در اینجا هست و تمام. خب وقتی همچی باوری دارم که من نمیتونم انتخابی عمل کنم. من یکی از گفتگوام این است که اصلا حقی همچی کاری رو کسی نداره. به همین جد است که اون چیزی که اسمش ایدئولوژیه که به نظر من ادیان وارد این حریم شدن، یعنی اصلا یه پدیده مخلوطی که آدم ها بی خود دارن به خاطرش خودشون و دیگران رو بکشتن میده و یا موجب اختلافات در سطوح دیگری میشن. به همین جد است که من کمی با همه این کتاب ها آشنا، براحتی میتونم به عنوان یه آدمی با 100 نفر دیگه که در 98% موارد حتما با هم توافق کنیم بگیم آقا این برداشت این دین از این موضوع، از هر چیز، از هر کتاب فیزیک و شیمی و کتاب دینی هم میشه فهمید. خب پس اگر کسی معتقده باید این اصول رو رعایت کنه. همونطور که شما فرض کنید میگید من نماز میخونم، کاملا معلومه از صلات و عمود و دین، پایه و ستون دین، تموم شد رفت، نماز تکلیفش روشن، حق با شماست. آیا بقیه موارد هم با همین دقت شما دارید عزیز؟ یا اینکه ما اومدیم با تفسیر و تعبیرهای فرهنگی و تاریخی اینا رو مخلوط کردیم و حالا در جدالی که در جهان داریم داریم از اینا علیه اونا استفاده میکنیم. به همجاست که امروز شما به راحتی قرائت‌های مختلف دارید، برداشت‌های متفاوت دارید و در درون ادیان مذاهب مختلفه. مذهب یعنی چی؟ مذهب یعنی یه شعبه دین و در بسیاری از موارد در جهت جنگ و جدال با هم. شما حتی نگاه کنید، فرض کنید در طول تاریخ پروتستان با کاتولیک به جنگ هم رفتن، حتی در یه روز سر 30,000 نفر رو فرض کنید در اروپا بریدن. یا الان شما فرض کنید گروه داعش به عنوان یه گروه سنی به جنگ شیعه رفته. استناد هم به یه آیه قرآن است که هر کی دین خدا رو فرق فرق کنه مشرکه. هر کس. مسئله این نیست که کسی مشرکه، یعنی کسانی که یه دین رو دارن ولی دین خدا رو فرق فرق میکنن، گروه گروه میکنن، مشرکه. و شامل اون اصل مشرک میشن که میشه نجس باشه، میشه کشته بشه. به همین روشنی، بلکه این آیه بودی که در جنگ های ایران و عثمانی مورد استفاده قرار می گرفته و لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل ازمن به مادهیهم فرعون. نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستند که دین خدا رو فرقه فرقه می کنند و بانچه نزد ایشان است دلشاد. به همین صراحت مشرک کسی تعریف میشه که دین خدا رو فرقه فرقه میکنه. بنابراین در طول تاریخ شیعیان به این آیه استناد میکردن، گفتن سنی مشرک، سنی بین اسلام کردن، گفتن شیعه مشرک. الان هم جنگ داعش با گروها و جدالی که بین عربستان و ایران و بقیه است، پایش مقداری همچین برداشتی است. و این مسئله باید شناخت و شکافت عزیز. به اینکه شما همین جوری یه چیزی رو برداشتی از نظر فرهنگی اجتماعی پاش بیستی و تا اونجا بری که یک اصلا با این آدم ازدواج کنی، بعد بیای به اروپا، بعد بیاد بچه دار بشی، بعد بچه تو بعد از سمایگی سخت کنی. خب آخه با کدام اصل میخونه؟ ما باید یه دست رو یک نواخت عمل کنیم عزیز. من تمام حرفم به شما اینه که بیاد یه مجموعه ای رو در ذهنتون درست کنید که با هم همخوانی دارن. ارزش های چیز ناخون خیلی متفاوته با انگشت. به من میگن ناخون تو یه ذره بچین، تا به من میگن انگشت تو بچین، همه میدونیم که کدامش کمی ممکنه حتی خوب باشه یا بد باشه و دیگری حتما بدی. یه ذره رو اونا کار کنید و به همجاست که تصمیمم نخواهید دیگران برای شما بگیرن که چه کنید. بگذارید همسرت برام این حرفای منو بشنون، بذارید با هم بشینید صحبت کنید، ببینید واقعا درباره چی میکنید. و از یه آدمای آگاهی که به هر حال تو این زمینه‌ها اطلاع دارن، مسلمانن، با کتاب آشنان، با سنت آشنان، با تاریخ آشنان، بشینید با اونا با چند نفر حرف بزنید، ببینید آیا واقعا درستی که ما سر این موضوع بیستیم و زندگی ها رو نابود کنیم و آدم ها رو زندگی ازدواج ها رو به هم بزنیم، بچه رو به کشتن بدیم و یا بریم سر مردم رو ببریم. خب اگر درسته، خب پاش بیستیم دیگه. حداقل اعتقادیست که من یا شما داریم و میتونیم براش بر مبنای اون اعتقادمون عمل کنیم. به هر حال مواظب هم دیگه باشین. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. فقط امیدوارم شما رو شما فقط رو به سوال وامی دارم عزیزم. فکر کنید ببینید که چه باید بکنید و با همسرتون هم صحبت کنید، مسائل یک بار برای همیشه حل کنید. امیدوارم به توافق برسید. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی لطف کردید. دوستتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818 777 777-777 و یا Lucky7-77 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفت برنده، با هفت هفت برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
دوست داریم منو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لولوهای تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلنینگ سپیشلیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و مؤثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08. NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو احتمال داره از طریق کامپیوتر شما با فاصله ای دارید. الو
دکتر حلاکویی عزیز.
بله بفرمایید قربان.
صبحتون بخیر. خیلی متشکر از خدمتی که به جامعه ایرانی میکنید.
لطف دارید بفرمایید.
قربان من یک اطلاعات کلی خدمتتون بدم، بعدا جواب سوالاتون رو بدم. به طور کلی من آدم بسیار موفقی بودم و از سن 16 سالگی در آمریکا هستم. الان 54 سالمه، با یک خانم زیبا و خیلی موفق پزشک ازدواج کردم حدود 15-16 سال پیش. در سن 20 سالگی لیسانس مهندسی الکترونیکم رو گرفتم و بعد شروع به کار کردم. به خاطر انقلاب و به خاطر مسائل ایران و خانوادم که از ایران اومدن، تا 30 سالگی من دایرکتور بودم. قبل از 40 سالگی CTO بودم. 40 سالگی وایس پرزیدنت یک اورگانایزیشن بودم که چند صد میلیون دلار رو منیج میکردم. منتها متاسفانه در طول کریر، البته چند تا مسئله جداگانه هست که خیلی فکر میکنم ایمپکت میکنه این مسئله رو، من تازگی ها شاید چند سال گذشته متوجه شدم که ADD به احتمال زیاد شدید داشتم و نتایجش رو در تحصیلاتم می دیدم. یعنی من در تمام عمرم یادم نمیاد نشسته باشم درس حسابی خونده باشم، ولی میتونستم همیشه با نمرات خوب کلاسامو پس بکنم. فوق لیسانس مهندسی برق گرفتم. به خاطر مشکلاتی که در کار داشتم، روحیه من روحیه سازگاری هیچ موقع نبوده. البته مشکلات خانوادگی رو میتونم درش اگر سوالی داشته باشین صحبت بکنم خدمتتون. و PhDمو که میخواستم بخونم بعد از 2 سال با استاد پروفسورم مشکلات پیدا کردم. البته در تمام همون مدتم مثلا من دنبال یک PhD فلوشیپ رفتم که با چندین نفر مجبور شدم کامپیت بکنم و اونو برنده شدم. ولی حالا بعد از همه این مسائل، 5 سال گذشته، من دیپرشن شدید دارم، قرص میخورم از طریق دوستان و خانواده نزدیکی که پزشک هستن و سایکیاتریست هستن قرص میخورم، ولی تمام مسائل رو باشون در میون هیچ موقع نذاشتم. و الان مسئله اصلیم اینه که الان 2.5 سال که من تو خونه هستم. خونه، البته مسائل ازدواج مشکلات مخصوص به خودش دارم که حدود 3 سال پیش از خونم اومدم بیرون و یک خونه دیگه داشتم اونجا هستم، ولی الان 3 سال دنبال کار نرفتم و هنوزم که هنوزه با هر کسی که واقعا همده بلای خودم صحبت میکنم، واقعا احساس میکنم از لحاظ اطلاعات، از لحاظ خیلی مسائل حداقل نه تنها کامپتیتیف هستم، در 4-5% بالا هستم فکر میکنم. حالا اگر سوال شما دارین من خوشحال میدم جواب بدم.
به من اولا بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من پسر بزرگ خانواده هستم، 2 تا خواهر دیگه دارم. خواهر دوم من 5 سال از 4 سال از من کوچکتر هستن، بسیار موفق هستن. خواهر سوم 20 سال از من کوچکتر هستن و در آمریکا به دنیا اومدن.
به من بفرمایید که فرزندی از ازدواجتون دارید یا نه؟
بله، حالا خوشبختانه یا بدبختانه 2 تا فرزند دارم که 2 تا پسر دارم، سنشون 16 و 14 هست. 2 تایشون بسیار موفق هستن، دبیرستان مدرسه خصوصی میرن، یکیشون در دبیرستان اسکالرشیپ گرفتن، 2 تایشون در ورزش بسیار موفق هستن، بزرگه کاپتان ساکر تیمشون خواهد بود امسال، کوچکی هم در همون مراحل قدم میزنه.
به من بفرمایید که همسرتون، شما اگر 54 سالتون، ایشون چند سالشونه؟
خانم بنده؟
آها،
این مسئله رو خدمتتون میگم، ولی راجب خانم، راجب پدر مادرم زیاد نمیخوام بکنم، راجب خانمم نمیتونم، نمیخوام بکنم، چون دوتایی اشتباه زیاد کردیم. ولی مسئله، اون مسئله آخری که باعث شد من خورد بشم، همین مسئله خانم منه. خانم بنده از من 4 سال کوچکتر هستم.
بسیار. حالا به من اگر ازتون گفتم 2 تا مشکلی که به طور خیلی کلی شما با همسرتون داشتید که الان 3 سال فاصله گرفتید و جدا شدید، حالا به هر صورتی که در 2 خانه زندگی میکنید، چیه؟ به من چی میفهم 2 تا مشکل اصلی با همسرتون چی بوده؟
مشکل اصلی شماره 1 تا فکر میکنم مهمترین مسئله است، کامیونیکیشن. ایشون به هیچ وجه کامیونیکیت نمیتونن بکنن و متد کامیونیکیشن نشون که میکنن بالکل متفاوته. به طور کلی علمهای سافت ساینس حرفی رو که با یه جمله میشه زد 1.5 ساعت میپیچوننش و من شخصا گم میشم در این مسئله. مسئله دوم، رابطه جنسی اصلا خوبی نداشتیم، تا حدی به خاطر به دلایل مختلف اجازه بدین وارد مسائل نشم، چون الان با توجه به آشنایی که با طرز فکر شما دارم تونستم با اون مسئله ازدواجم کنار بیام، با مسائل خانوادگیم کنار بیام، و الان فقط هدف من اینه که خودم بتونم برگردم به محیط قبلی، به مسیر قبلیم، و بچه هام رو درست بتونم سپورتشون بکنم و به جایی که فکر میکنم بتونن برسن کمکشون بکنم برسن.
الان بچه ها با کی هستن؟ شما با چه میزان؟
بچه ها با خانم من هستن، من ویکند ها میرم میبینمشون هر ویکند بدون استثناء، وقت باشون صرف میکنم، هر شب با بچه ها صحبت میکنم و رابطه بسیار نزدیکی داریم و آیندهشون رو یعنی دارم اونجوری که میکنم تحت شرایط مشکلی که با خانم من دارم، دارم سعی میکنم که بچه ها بتونن به مسیرشون برسن، به هدفشون برسن.
به من بفرمایید که شما تشخیصی که دوستان روانشناس یا روانپزشکتون دادن آیا فقط افسردگی بوده یا منیک دیپرشن بوده؟ افسردگی و شیدایی یا سرخوشی هر دو بوده؟
باهاشون تا اون اندازه صحبت نکردم چون خانواده هستن، ولی من خودم یه سری تشخیصایی رو راجع به خودم دادم، نمیخوام نظر شما رو دایلوت بکنم.
خب آخه ببینید، بذار پس یه سوال یه جوریه بکنم. تو خانواده پدری و مادری ماجرای، چون بذار اول یه اشاره کنم، شما بهره هوشی فوق العاده بالایی دارید، مشکلتون هم بهره هوشیتونه، و بعدم ADD احتمالاً ندارید. شما یه مقدار استراب و افسردگی بوده که مشکل کمبود توجه و تمرکز بوده، ولی به دلیل توانایی‌های هوشیتون سر کلاس که می‌رفتی با وجودی که شاید تکالیف و انجام نمیده درس نمیخوای نمره خوب میفته، اون بهره هوشی رو دارید. اما حالا سوال من این است که در خانواده پدری و مادری شما چند رازه زمینه افسردگی یا منیک دیپرشن بایپولار یا بیماری های دیگه بوده؟
جزئیاتش رو نمیدونم، ولی میدونم هر دو طرف حداقل چون جنریشن های قبلی آشنایی زیاد با مسائل نداشتن، ولی نتایجش رو میدیدم. منیک دیپرشن من مطمئنم وجود داشته، دیپرشن وجود داشته، درشون دیدم، ولی آیا فرمالی چیز شده باشه، تشخیص داده شده باشه یا نه، نمیدونم.
به من بفرمایید که الان شما صبح تا شبتون چگونه میگذره؟ یکم دلم میخواد درباره تغذیه و خوابتون بدونم، چگونه است ایامتون؟
بله، صبح تا شب من پای کامپیوتره. من هابی های بسیار مختلفی پیدا می کنم و این هابی ها رو هر کدومشون مدتی درشون میرم و بسیار عمیق میرم، در حدی که تخصص بسیار زیاد پیدا می کنم، یعنی دوباره میرسم به همون 4-5% بالا در همون تخصص. خواب من مجبور میشم بعضی از شبا زنکس بخورم که خواب راحت داشته باشم.
زنکس چند میخوری؟
کم میخورم، سعی میکنم 10 بخورم.
خب
و روز من پای کامپیوتر، پای خرید وسایلی که برای هابیم احتیاج دارم، و خدمتون بگم که یعنی تمام اینا از چون آدم فکر میکنم موفقی بودم از سیوینگ هم در میاد، ولی آدمی نیستم که کم خرج بکنم، من خرج من همیشه زیاد بوده.
مطلب دیگه این است که ارتباطتون با دوستان و دیگران چگونه است؟ این چقدر در ارتباط با مردم هستید و با اونایید، و این که نه فقط در به نوعی در کنج؟
خیلی کم آدم پرفکشنیستی هستم بسیار، و کمتر و کمتر شدم به دلیل زندگی، به دلیل آشنا شدن با جامعه، به دلیل از علم بیشتر، علم هارد ساینس در اومدن و وارد و دیل کردن با افراد، با خصوصیات افراد، که آدم مجبور میشه اگر کاری رو لازم انجام بده در محیط اداری یا محیط شخصی، مجبور آدم باشون درست دیل بکنه.
شما درگیری ورزشی که ندارید، یعنی کار ورزشی
درگیری منظورتون چیه؟
یعنی به اندازه که یعنی یه گروهی درگیره چون ورزش جمعی باشه اگر چیزی هم هست.
متاسفانه بودم ولی نیستم الان. زندگی من بچه هام هست و هابی هام.
خب این هابی ها شامل قمار و بازی مثلا روی اینترنت هم میشه؟
نه قمار و اینا نمیشه، ولی هابی های مختلف. مدتی وارد عکاسی شدم، جایزه بردم در عکاسی، وسایل بهترین، دوربینا، همه چی. بعد مدتی وارد الکترونیک شدم، الان چند سالی دستگاه های الکترونیک مخصوص اینا. منتها مسئله اینه که برد میشم باهاش، بعد از مدتی خسته میشم، چون توجه منو دیگه یاد گرفتن به جایی میرسه که دیگه بیشتر از اون یاد نمیگیرم.
من متوجه هستم. حالا اجازه روی خط باشین، پیام ها رو بشنوین، صحبتونو با هم ادامه بدین. چنگ و نجمن با ما باشین.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسیم بیهو اولده.
اه اوکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 66-55 310-828-66-55.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بفرمایید جناب دکتر علکوی. من قبل از این که اجازه بدین یکی دو تا مسئله دیگرم خدمتون بگم.
بفرمایید.
در بچگی مادر من در سالها، البته هدفم سوء استفاده از این مسئله اصلا نیست ولی فکر میکنم مهمه، کمتر بودند. ایشون در یه شهر دیگه مشغول تحصیلاتشون بودند، آدم خانم بسیار موفقی بودند، ولی مادر رگولارلی من چندین سال، سالهاش دقیقا یادم نمیاد ولی نداشتم، خدمتکار معمولا بود. مسئله دوم، در تمام کارهای عمرم در عرض این 30 سال گذشته همیشه من مشکل داشتم در کار و کارامو از دست میدادم به خاطر روحیه، 100% به خاطر روحیه و مشکلات شخصی من بوده، ولی با همه این همیشه فرصت اینو داشتم که بتونم کار بهتر و بالاتر و با حقوق بیشتر بگیرم. مسئله سوم اینه که محیط کار من محیط بسیار کار مشکلیه. تکنولوژی در Department of Defense و Intelligence و هم لیولای من همه آدم های سینیور ملیتری پیپل بودن، یعنی در مثلا IBM که باشون تیم کار میکردم همه جنرال بودن، کرنل های ارتش باشون رگولارلی کار میکردم و یعنی این مسئله مشکل بودن محیط کار و با خصوصیات اخلاقی و شخصی من جور نیامدن، هم این یک مسئله مهمی است.
ببینید، من البته با یه چنین گفتگوی بسیار کوتاه و پراکنده‌ای یه نتیجه گیری کردن کار مشکلیه، ولی از اونجا که اینا رو حس میکنم یا نظرم هست خدمتتون عرض کنم. یک، همونطور که گفتم شما یه بهره هوشی بسیار بالایی دارید، یعنی اگر تست هوش بدید احتمال داره اونور 140-150 باشه، یعنی شامل حال فقط 1% مردم میشه. این اولشه. دوم این که من یه اصطلاحی برای هوش شما دارم که این اصطلاح کاملا من دروردیه، که جامعه بهش میگم هوش انحرافی، یعنی شما باهوشید ولی همیشه تو جاده خاکی هستید، یعنی از مسیر جاده نمیرید. یعنی این هوش این چیز عجیبیست، یعنی تنوع در سازش نیست بلکه یه نوع یافتن راهی جدا از بقیه برای سازگاریه. این اول. از نظر شخصی، از نظر روانی، به نظر من منیک دیپرشن شما دید. فقط یعنی اون حالت، یعنی یه مقدار تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست که خارج از کنترلتونه، یعنی چیزی نیست که من و شما در اختیار داشت باشیم. میشه معالجش کرد، درستش کرد، ولی بیوشیمی. اما دو تا اختلال شخصیتی متضاد تا حدودی دارید. یکی یه ذره به دلیل اینکه مادر رفتن تو اینها، حالتهای خودشیفتگی است که ناشی از احساس بد راجع به خوده و مخصوصا کنار خدمتکار و اینها بودن، بعدم مثلا با فاصله سنی، بعدم 20 ساله نمیدونم خواهر یا برادرتون و یه 4 سال اونجا. ولی در این حالم شما یه avoidant personality disorder هم دارید، شخصیت دوری گزین.
avoidance ببخشید،
avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین.
بله.
ببینید، معمولا نارسیسیسم با این اونقدر همخوانی نداره، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن ترکیب شما رو مشخص میکنن و به همین جهت هست که شما در یک ستینگ و چارچوب تعریف شده میتونید در حد یه مقدار فرمال و رسمی رابطه داشته باشید، اما به مجرد که وارد حریم یه مقدار خصوصی و شخصی میشه، یا این شما رو دور میاندازه یا اون شما رو به جنگ دیگران میبره. و به همین جهت که همونطور که اشاره کردید، براتون محیط کار عادی و معمولی مسئله است، مگر اینکه شما توی شرایط جنگی باشید یا در شرایط واقعا امرجنسی باشید که ماجرای اصلی و اساسی تخصصه و نه رعایت حال دیگران. و به همین جهت است که تا زمانی که شما درگیر یه پروژه‌ای هستید و موضوع اونجاست، بقیه هم با شما هستند و چون هدف مشخصه. درست مثل این که آدم ها بعد از اینکه یه اشکالی دارن تو زندگی زناشویی، مثلا بچهشون بیمارستانه، وقتی میارنش خونه دعوا باز دوباره شروع میشه. ولی همینقدر که اوضاع عادی میشه، برای شما زندگی عادی معنا نداره. شما اصلا با امرجنسی کار میکنید و باید هدفتون یه مقدار بزرگ و مهم و برجسته باشه تا درگیر بشید. الانم به نظر من فشار افسردگی و تغییرات بیوشیمیایی یک کار دستون داد. ضمن شما از اون مغزایی دارید که به دلیل مسئله منیک دیپرشن همیشه یه استیمولیشن و عامل تحریک سنگین و قوی میخواد. یعنی موارد جزئی و کوچک شما را اصلا به حرکت وانمی‌داره، مثل اینکه یه کامیون ایستاده من میخوام هولش بدم بره. نه، این کار من میتونم یه دوچرخه رو هول بدم بره جلو، ولی کامیون رو نمیتونم. و شما یه مغزی دارید که کامیون عزیز و احتیاج به یه استیمولیشن و عامل تحریک جدی دارید. چیزا ممکنه در مراحل اولشون و یا وقتی که کمی ناشناخته هستن برای شما یه چالش و چلنجی رو به وجود بیاره و درگیر بشید، ولی بعد که عادی میشه شما حوصله‌تون سر میره و به همین جاست که ناچار با دائما جا به جا بشید و هر چیزی فقط در مدتی که شما رو سخت مشغول میکنه و میتونه محرک باشه عمل میکنه، بعد از اون نه. به همجرد است که مثل آدم هایی که آب بخورن مشکلشون حل نمیشه، باید مشروب بخورن، عرق بخورن تا بتونن در حقیقت حال عادی خودشون ادامه بدن. فقط شما از نوع فعالیت ذهنی توانایی های فوق‌العاده داشتید، اگر بشه اون وضعیت منیک دیپرشن شما رو اداره کرد که ای بسا به ترشح غدد و هورمونای دیگه‌تون هم مرتبطه، حتی تیروئیدتون یا هر چیزی از این قبیل، اگر بشه اون رو درست کرد، اگر بشه یه مقدار شما رو در یه شرایطی قرار داد که ویژگی‌های شخصیتیتون مزاحمتی رو به وجود نیارن، همچنان توانایی اداره کردن خیلی کارها و جای 5 نفر و 10 نفر آدم در رده‌های بالا رو دارید که بتونین کار همه اونا رو انجام بدید.
منیج کردن این منیک دپرشن چجوری
باید
انجام بشه؟
دو گونه داره، یکیش که داروی مناسب میخواد و دوم ورزش درست، تغذیه درست و خواب درست، علاوه بر روان درمانی که شما موضوعها رو نه به صورتی کسی که بخواد کمکتون کنه، ولی مثل آدمی که ریششو میزنه یا سلمونی میره که یا یه حمام روانی، یه کسی که با شما کاری در جهت نظافت روانتون بکنه. نمیخوام کسی عمیقاً درگیر بشه، اون یه قصه دیگریست. بنابراین شما داروی مناسب میخواید و در این حال کپتون ممکنه بعد از مدتی کنار گذاشته بشه و بعدن محیط مناسب به جهتی که بتونید فعالیت خودتون رو ادامه بدید. درست مثل فرض کنید یه جنگجویی که فقط تو میدان جنگ میتونه خودشو نشون بده، یا یه ویولونیستی که با ویولونش میتونه کار بکنه. هرچی شما درباره هنرمندیشون حرف بزنید هیچ کسی ازش هیچی دستگیرش نمیشه، ولی وقتی ویولون رو به دستش بدید میتونه کارشو انجام بده. و شما باید تو محیط و شرایط مناسب قرار بگیرید تا بتونید توانایی های خودتون رو نشون بدید. در محیط های عادی و معمولی شما رو چیزی به این راحتی ها بر نمی انگیزه و تحریک نمی کنه و اقدامی که باید بکنید رو نمی کنه. بنابراین تبدیل میشید به آدمی که در حقیقت خاموش میشه. یعنی شما پرنده‌ای هستید که وقتی در مسیری قرار نگیرید، حتی در طوفانی قرار نگیرید که تمام داناییتون رو به کار بیاندازید تو مهارتتون، وقتی که کمی در شرایط عادی است مثل آدمایی که پشت فرمون ممکنه خوابشون بره، پر و بالتون رو میبندید. وقتی پر و بالتون رو بستید بعد از مدتی به زمین میخورید و اون میشه افسردگیتون. دو مرتبه اون نیروی حالت شیدایی شما یا منی که شما را میفته، دو مرتبه مثل این پرنده‌ای که دست و پا شکسته بالاخره یه کمی خوب میشه، پا میشه در راه میفتی، ولی باز دوباره همون ماجرا به یه نوع دیگه تکرار میشه.
دقیقاً.
در زندگی شما همش پر از فراز و فرودهای بسیار سخت و سنگینه که برمیگره به بیوشیمی مغز از یه طرف و برمیگره به مشکل شخصیت. بعدم ببینید احتمالاً مادر شما هم موجود خاصی بوده. بله. یکی در جهت رفتنش تو که بعد از مثلا 20 سال بعد از شما یه باز بچه یاورده.
اگر اون دیگه اتفاق میفته و
مطمئنم بعد از 20 سال میدونید دیگه این کارخونه ها معمولا بعد از این مدتی کارگاه ها به این راحتی ها کار نمی کنن یا دقیقا ولی داشتنش
معمولا من به این نتیجه رسیدم که تقریبا هیچ چیز در خانواده ما معمولی
نه نیست. نه شما وقتی اون عرض کردم اون من یکی دو سه تا فامیل رو میشناسم که اینا من برخی از اوقات فرض کنید در ایشون میبینم یه توانایی های عجیب و غریبی که با سرعت میگه 372 ضرب در مثلا 624 ضرب در 5,520,000 جوابشو در یه ثانیه میده، بعد بیش کم 2 به اضافه 4 میمونه. یعنی یه هوشای انحرافی است که یه توانایی های رو در یه حد درست مثل هواپیما میمونه عزیز. هواپیما با دلیل سقوطش فقط وقتی است که سرعتش کم میشه دیگه، یه دلیل اونه دیگه. به همین است که برخلاف وقتی شما پشت فرمون اتومبیل میشین هی باید بهتون گفت باید گفت یواشتر لطفاً مواظب باش، وقتی تو هواپیما یه خلبان رو باید بهش گفت تندتر برای که اگر سرعتش کم بشه سقوط میکنه. و به همین است که شما از اون پرندگانی هستید که با حد اکثر توان و نیرو از جا کنده میشید، یا مثل هواپیمایی میمونید که شما رو بیارن تو خیابون صبح تو غروب داره به در و دیوار و ساختمانهای مردم میزنه دیگه. جای شما هواست، جای شما فضاست، جای شما زمین نیست. و به این مسئله شماست، یعنی موضوع شما غیر عادی بودن شماست با یه توانایی هایی که میشد خوب ازتون استفاده کرد، مثل آدمایی که تو زمینه و کار خودشون بیفتند و محیط مناسب باشه و بتونن واقعا بشکفن. ولی خب شما خطر شکستن داشتید، یعنی که بین شکفتن شکست
من میکنم در از این مسئله ازدواج منو شکست و واقعا این چند سال گذشته واقعا برام مشکل بوده.
آخه سر کردن با شما مثلا کار ساده ای نیست.
نه ساعت اون کاملا درسته، ولی سر کردن با ایشون مشکل تره. شما خبر ندارید.
خب آخه شما یه کسی مثل مادرتون رو پیدا کردید.
دقیقاً مسئله همونه. دقیقاً. اجازه بدین یک سوال ریلیتد دیگه ازتون بکنم.
بفرمایید.
من همونطور که گفتم الان زندگی من مسئله اساسی زندگی من بچه‌ام هستن. بچه‌ها موفق هستن، در یکی از بچه‌ها هوش هر دوتاشون بسیار از بهره هوشی بالا دارن، یکیشون خصوصیاتش بیشتر شبیه منه، من نگران ایشون هستم. ایشون از بهره هوشی بسیار بالا من، شما فرمودین که بهره هوشی من بالاست، من مطمئن نیستم اینجوری باشه، ولی ایشونو میدونم 100% هست و من به ایشون میگم نان لینیر تینکر، یعنی یک به اضافه دو. وقتی که مثال شما رو بیارم، وقتی که ضرب بزرگ میخوان بکنن، البته نه اینکه ایشون ضربشون خوبه، میتونن به نتیجه سریع برسن بدون اینکه قدم های کوچک رو بتونن توضیح بدن، صحبت بکنن راجبش.
بله.
من کانسرن اساسی که دارم ایشون هست، بچه کوچکتر من هستن و ورزششون ایشون هم خیلی سریع برد میشن. و تازگی ها تشخیص ADD در ایشون داده شده. پسر بزرگ من که 16
ببخشید احتمالاً ADD نیست، تشخیص دقیق نیست. ایشون اگر تستای بدن به نظر من همون زمینه منیک دیپرشنه، یعنی کمبود توجه و تمرکز. از ببینید از برخ از وقت حتی گول اورینتد بودنشه.
دقیقاً.
یعنی میدونید اونه، اینه که من خیلی مطمئن نیستم ADD باشه، من منیک رو بیشتر یا زمینه استراب و افسوری میرم. یعنی یک کمی احتیاج به یه دقت، حتی به همجاست که نمیدونم کجای امریکا هستید، ولی اگر یه تست نه تنها تووا رو بدن ایشون که برای ارزیابی ADD و ADHD و گرایش های افسوری استراب و افسوری، یه QEEG اگر بدن که یه دقیقا نقشه ای از مغزه، اون دقیقا میتونه نشون بده که موضوع کجاست و روی اون همکنون با توجه به سن و سالشون میشه کار کرد.
این تست QEEG که فرمودین این تست
نورولوژیست
ساعت هست؟
نه نه نه، یکی دو ساعته، ولی کاری که نورولوژیست و اینا باید بکنن کمی طول میشه. کار در واقع تست مغز دیگه، مال متخصص اعصاب، مال نورولوژیسته.
بله خیلی متشکرم.
ولی نگران نباشید، چون ببین مشکل شما در پیچیدگی توی تولد زندگی خانوادگیتون بوده و بعدم گرایش های شخصیتی شما. بچه ها تو این سن و سال اگر یه راهنمای خوبی و مشاور خوبی باشه کاملا میتونه در خط نگهشون داره و اون وقت است که کاملا میتونن بدرخشن و در مسیر درست، یعنی این ریلی که و قطاری که اونا هستن روی ریل نگه داره و از ریل که مثل شما خارج نشه.
بله
برام بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
اجازه بدین من راجع به بچه پسر بزرگ من اگه وقت هست میدونم
من یه نفر از قبل کوتاه اگر بفرمایید در خدمتتونم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. پسر بزرگ من 16 سالشه، خیلی در ورزش اکتیو، هم در درسش هم در ورزش موفق. من فکر میکنم در بچگیش من و مادرش، چون دو تایمون حالت پرفکشنیست زیاد داریم، شاید منیک دپرشن هم خانم منم داشته باشه، بهش به ایشون فشار بیشتر اومده تا پسر کوچک من. به همین دلیل ایشون تا حد با این که من سال هاست لاین آف کامیونیکیشن رو با ایشون هر دوتاشون بسیار اوپن نگر میدارم و راجع به هر مسئلهی در دنیا صحبت میکنیم، یه سری مسائل رو از من و مادرشون قایم میکنن، نه اینکه حق ندارن قایم بکنن، بی خودی قایم میکنن، چون با اطلاعاتی که از من و مادرشون دارن حداقل از من دارن نباید باشه.
نه اون اصلا اون خصیصشه، اون خصیصشه، اصلا اونو دوست داره، اون خودش براش وقتی راز داره سیکرت داره باش راحته، حتی با وجودی که میتونه بعدا هم اعلامش، مثلا فرض بفرمایید میدونه دوشنبه یه چیزی رو 100% شما میدونید، ولی حالا اگر ازش پرسید بهتون دروغ میگه. یعنی ماجرای همون منیک دیپرشن است و مال آدم گول اورینتد است که اصولا بازی ذهنی رو دوست داره و یه تصور عجیب و غریبی داره که فرای نیست، یعنی فکر میکنه اگر الان به شما نگی شاید اصلا دوشنبه ای نباشه و این عجیبه. به همین جهت است که شما وقتی با این جور آدم‌ها روبرو هستید تمام مدت تا یه زمینه برای به تأخیر انداختن دارن.
دقیقاً
علتش هم این است که فکر کنن فردا نمیاد. ببینید مثال عرض میکنم، شما میدونید که باید مثلا این پول رو به این آدم بدید، نمیاد سه روز قبل بگه پول رو برای من بفرستید تا سه روز به من دست به من برسه من به این آدم بدم، همون روز میگه من الان باید این پول رو بدم و شما میگید خب این برای فرستادنش سه روز وقت احتیاجه، تو چرا سه روز قبل نگفتی؟ حتمی و قطعی هم بود، یادتم بود، چون چیزی نبوده که بگه فراموش کردم، ولی نمیکنه. ببینید اینا معتقدن تا زمانی که نرسن به اون لحظه قرار نیست اون کارو بکنن و خیلی چیز عجیبیه و به همین جاست که من همیشه با این دوستان حرفم این است که there is no tomorrow، اصلا فردایی وجود نداره، همین الان رو تکلیف رو روشن کن، بی خودی صبر نکن. گفتم اگر یه جوری میشد که آدم گفت خب شاید اتفاق نیفته میشد فهمیدش، نه 100% میدونه که دوشنبه تکلیف این موضوع روشن میشه، میشه اول فرض کنی جون، ولی با وجود این الان انکار میکنه دوشنبه ای که اول جون هست رو و به همین جاست که پنهان کارش عادی عزیز، هیچ علیه شما نیست بلکه ویژگی روانی خودشه، فقط بذاریدش تو ورزش هر چی میتونه بمونه. یعنی اگر به شما گفت ورزش بکنم یا فوتبال بازی کنم یا کتاب، پاسخ شما همیشه فوتبال بود میشه. در خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
دوست کردم. خدا نگهدار.
دوستم بخیر.
شنگ رشمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبات 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیبرلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانم ها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرباین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
بله سلام.
سلام بفرمایی خانم.
ببخشید یه سوال داشتم راجع به پسر 6 ساله. میخواستم ببینم که شما صلاح میدونید که تنها بمونه برای 2 هفته و من و خواهرش یه سفر به ایران داشته باشیم، چون ایشون هیچ تمایلی نداره که بیاد. من نمیدونم که باید کوشش کنم یا نکنم. یا
سوال من این است که اینجا یک پلو پدرش میمونه، درسته؟
بله پلو پدرش میمونه و به احتمال زیاد تو سامر خواهد بود.
حالا سوال من از شما این است که یک، شما فرزند دومتون چند سالشه؟
19 ماه.
اوکی، پسر یا دختره؟
دختر.
به من بفرمایید که چرا پسرتون نمیخواد فکر میکنید با شما باشه؟ اگه میرفتید جای دیگه، سفر دیگه، با شما میامد یا فقط ماجرای ایرانه که نمیخواد بیاد؟
من فکر میکنم فقط ماجرای ایرانه و اونم شاید به دلیل باشه که پدرش خیلی رغبتی نداره که بیاد. فکر میکنم بالا باشه. اگه مثلا مسافرتی بود که 4 نفره میخواستیم بریم مشکلی نداشت.
یعنی اگر پدر میامد دو پسر رو میخواست بیاد.
فکر میکنم بله.
شما به چه مناسبت میخواید برید عزیز؟
راستش دیدار خانواده خیلی وقته که ندیدم، بچه کوچیکم و خانواده‌ام هیچ کدومشون ندیدن. بلکه خانواده درجه دو میشن همه، ولی خب
چه ضرورتی داره؟ آقا تو 19 ماهگی خطری که داره این است که دخترتون رو به هم بریزید. یعنی همه نظم و ترتیبی که در ذهن او به وجود آوردید با این سفر به هم می‌ریزه. دوری از برادرش، از پدرش، از این محیط، رفتن یه جای دیگه با زبون دیگه، شما بعد دختری رو برمیگردونید. خوابش به هم ریخته است، غذاش به هم ریخته است، ارتباطاتش به هم ریخته است. یعنی برام میخواد به فامیل نشون بدید مگر مثلا ما شاهکاری کردیم وقتی بچه تولید می‌کنیم؟ خودمون که درست نکردیم عزیز. طبیعت می‌سازه. یعنی من ضرورت این رو نمی‌بینم. یعنی بوی کمی ببینید.
نه دلیل این که راستش میخواین تا الانم خودم خیلی تا فشاری نکردم همین بوده، چون احساس کردم که خیلی حالا ضرورتی نداره و واقعا خب پسرم در درجه اول بر من و نمیخوام که اینجا تنها بمونه، چون میدونم که پرت خواهد شد اگر که ما بریم. حالا من دخترم خیلی راجبش مطمئن نبودم، ولی مطمئنم که اون ناراحت میشه که اگه ما بریم.
بلاخره نه خب باز نفهمیدم چه. آخه ببینید از این بچه ها قبل از دو سال و نیم رفتن سفرشون بهشون ضربه میزنه، سیستمشون رو به هم میریزه. تمام آنچه که شما به نوعی بهش آموختید رو با ارتباطات با دیگران به هم میریزه. بعد در اینجا جدایی از پدرش و جدایی از برادرش هم براش مطرحه و بعدم اونجا توی محیط تازه، اونم با ایران که مقدار انتظار و توقعیست که بدش بغل من و اون بغلش کنه و بچه اونجا گیر میفته و میتونه کاملا دوچار یه مقدار استراب و غم و خشم و اینا بشه. حالا شما چرا میخواید؟ فقط به خاطر دیدار فامیل درجه دو؟
بله بله بله، چون من مادر بزرگم دیگه ناتوان شدن و خیلی اصرار میکردن که خب من ندیدم شماها رو، بچه تا ندیدم، به خاطر اون میخواستم برم.
آخه عزیز اینا که دلیل نمیشه. آدم برای دیدن یکی خب ببینه، رو فرض کنید بعد از که دید عکساش هم ببینه همونه، برای که بعد از این که شما برگشتید فقط یه تصویر میمونه. من ضرورت چون نمیدونم و بعدم حالا به من حالا بریم سراغ همسرتون چند ازه با پسرتون خواهد بود که ایشون هم میره سر کار؟
ایشون هم میرن سر کار، ولی خب بعد از اونها که از مدرسه
نه
ایشون مدرسه است بعد با ایشون
هست. نه اون که درست نیست عزیز. یعنی ببینید اگر با پدرش بود یعنی باندینگ رو به وجود میورد با توجه به اینکه پسر رو 6 سالشه، ولی اینکه بعد فکر کنه مادرم با خواهرم رفتن ایران، پدرم هم سر کار، منم اینجا، یعنی بد جوری این انزوا و تنهایی. خب من اصلا مخالفتی با اینکه شما برید ندارم، بذارید چند وقت دیگه چارتایی توی فرصتی هایی میتونید برید تو بیاد. همسرتون چقدر به این کار اولا با اومدن موافقن، دوم با رفتن شما موافقن؟
اصلا موافق نیستن.
خب شما یه اعلان استقلال بکنی تو یه چاقوی هم ورده سر چهار را گردن کلفت محله بشید دیگه. شما چرا حالا اصرار به رفتن دارید؟ یعنی واقعا فقط به خاطر اینکه مادر بزرگ گفته من میخوام بچه تو ببینم؟ خب اینن اولا نمیدونم ایشون چند روزی خوب میبینن، برای حالا تازه ببینن یه بچه رو میبینن، اگه بچه دیگر هم ببینن همون حال براشون پیدا میشه که بچه شماست.
الو
جانم بفرمایید.
نه من ضرورتی نداره، بخاطر همین به شما زنگ زدم، مثلا واقعا ببینم که صلاح کار
هست. چون ببینید شما به همه ضربه میزنید، یه هزینه ای رو متقبل میشید، بچه‌ها رو به هم میریزید، همسرتون، بعد معلوم نیست مثلا دخترتون بیشتر برای من مثلا است تا پسرتون، بعد برمیگردید اینجا گرفتش، بعد فقط به خاطر اینکه مادر بزرگ گفته من میخوام ببینم. خب ببینم، یعنی میریم ما تو دنیای نیستیم که آدما بخوان به آرزوها و خواسته هاشون برسن. دنیای
نه متوجه هستم.
نه من دلیل نمیدم، من فکر کنم کمی صبر کنید، اولا پسرتون زر سنش بره بالاتر شاید راحت‌تر بشه، بعدم به همسرتون بفرمایید تبلیغات درباره ایران و محیط ایران رو بذارن کنار که بچه وحشت نکنه، چون پسرتون به دلیل نگرانیش نمیاد و ضمناً خب شما براش یه هوا و رقیب آوردید، از اون کار شما هم خوشحال نیست، بنابراین میگه نمیام. حالا و بعدم میدونید ممکنه که دو روز بعدش شروع کنه به بهانه گیری و گرفتاری و بعدم یه سفر بعده. یعنی میدونید
من یه سفر دو روزه به خاطر کار مجبور شدم برم یه جایی و ایشون 24 ساعت پیش پدرش بود و تمام مدت با ایشون بودن. ایشون مرخصی گرفتن 2 روز و تمام مدت با ایشون بودن. و بعد از اینکه از مسافرت برگشتم چون با دخترم میرفتم اصلا خوشحال نبود، گفت به من دیگه مامی منو تنها نذار، و به خاطر همین گفت حتی به خاطر بیزینس هم دیگه منو تنها نذار. و منم راستش به خاطر همین با شما تماس گرفتم، گفتم اینم که اصلا کار درستی هست یا نه.
اصلا به هیچ وجه، مخصوصا با این تجربه ایم که هست بیشتر منو مطمئن میکنه، چون میدونین من نمیدونستم این رابطه میتونه چگونه باشه بین شما و پسرتون و پدرش. ولی وقتی بچه اون حرفو میزنه، چون بچه‌ها هنوز مشکلشون تو این سن و سال دو چیزه، یکی نبودن رو با عدم همچنان یه جوری اشتباه میکنن، و دوم که سیستم قیاسی دارن، یعنی یه نظامی دارن که مادرم رفت شاید یه روزم پدرم بره، بعد یه دفعه وحشت میگیره چون که من تنها میشم. میدونید یعنی یه چیزاییست که در ذهن کودکانه اونا حرکت میکنه بدون که ابرازش کنن یا من شما ازش خبر داشته باشیم. اینه که من فکر میکنم صلاحتون نیست عزیز. اصولا ببینید بچه ها به دو چیز بیش از همه احتیاج هن، نظم و تنهایی. یعنی بچه تا 2 سال و نیمه با هیچ کس هم نباشه هیچ اشکال نداره. مطالعات دانشگاه ییل نشون میداد، یعنی کاری که اونا کردن توی اون چایلد فاوندیشنشون متوجه شدن مهمترین عامل سلامت روانی کودک از تولد تا 4 ماهگی یا تا 3 سالگی واقعا یک دستی و یک نواختی سیم است. یه خونه، یه اتاق، یک کاغذ دیواری، یه نوع پوشش، یه نوع ارتباط، یه نوع غذا خوردن، یه نوع خوابیدن، یه نوع حمام رفتن، همه چیز یک چیز، برای اینکه بتونه مغز کانکشناش رو برقرار کنه و جاده های در حقیقت حرکتی خودش رو مشخص کنه. درست مثل یه زمینی میمونه که وقتی شما از یه جا برید تو بیایید اونجا جاده میشه، ولی اگر هر دفعه از یه جایی برید پراکندگی رو به وجود میاره. و من اصولا قبل از 2 سال و نیمگی با بردن بچه ها به سفر مخالفم، یک، دوم دور کردنشون. حتی اگه میفرمودید که همسرتون و پسرتون میاد، باز من هنوز برای دخترتون مسئله داشتم، چه رسه به این که حالا شما تنها هم بخواید برید. برای بچه 19 ماهه حالا تا 1-2 ماه دیگه 20 ماهه 22 ماهه کاملا نبودن پدر مادر حس میکنه و میتونه سپریشن انگزایتی بعدن وحشتناکی پیدا کنه که به این راحتی ها با این استراب جدایش ندونین چی کار میتونین بکنین، و ناچار معمولا قلاب های ارتباطی خودشو قطع میکنه، و به خاطر اون قطع قلاب هاست که ای بسا هیچ وقت دیگه به هیچ کس به صورت جدی علاقه من نشه، عاشق نشه، ترس از صمیمیت داره، fear of intimacy، حتی ترس از ازدواج، اینا همه از اونجا میاد عزیز. یعنی یه جوری که من رنجی میکشم که در اثر از دست دادنه، و بنابراین چون نمیخوام دوباره اونجا قرار بگیرم به کسی اونقدر نزدیک نمیشم. نه، من این کار رو از نظر روانی که اصلا سالم نیست. حتی اگر میفرمودید حتی یه ضرورت خاص شغلی و کاری هم هست توش تردید داشتم، چه رسه به این که فقط به خاطر نشون دادن بچه به یکی دو یا چند نفر است، اونم تازه فامیل درجه دو. نه، من فکر کنم یه صرف عرض کنم اون پول و هزینه رو صرف کاری بکنید، مادر بزرگو یه جوری راضیش کنید که بتونه اون رو قبول کنه. علاوه من تو زندگیم اگر به 1/100 خواستم هم رسیده بودم حالم خیلی بهتر از این بود. دنیایی نیست که با خواست و امید و آرزوی ما ساخته شده باشه.
و یه سوال دیگه هم ازتون داشتم. ما یه سفر 4 نفره هم قراره بریم، یعنی با پدرش و برادرش. شما الان کمی منو نگران کردین با این گفتتون. می‌خواستم ببینم که چون همه کارشو کردین
کجا می‌خواید برید آخه؟
اروپا.
خب اونجا منزل کسی میرید یا اینکه هتل؟
نه هتل.
حالا اون ببینید حضور دیگران مسئله منه. دیدید شما ایران که میرید نه اونا آلون باز نیست، فقط یه ذره محیط عوض میشه. اون کمک هست ولی شاید 1/10 هم نیست، 1/20 هم نیست. ولی اگر میفرمایید اونجا بخوایم بریم خونه دو تا فامیل، من اون وقت به هم میریختم.
نه هیچ کس به احتمال زیاد اونجا نخواهد. همه قریبه خواهند
بود، همه کنار هم باشید. بنابراین بچه فقط یه سر محیط اطرافش مثل که خیابونی که اومده عوض میشه، اونقدر تغییر نمیکنه. ولی اونجا اگر فرض بفرمایید تو یه هتل میتونید بمونید، تو دو تا هتل نمونید به همین ساده.
بله فقط یک.
نه من با اون کاری نه، شما از سفر ایران بگذارید، این سفرتون هم برید، امیدوارم بهتون خوش بگذره. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون
از وقتتون. تمام شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یکی 2 دقیقه هست و من متاسفانه با عزیزی که روی خط هستن نمیتونم صحبت کنم با این 2 دقیقه. فقط یادآور میشم که من همین یک شنبه 31 کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در سن دیگو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر. کارت ورودی که 40 دلار در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر زیبای این سه کشور. ولی بعد از اون این فرصت و افتخار رو پیدا میکنم که در خدمت هموطنان و همزبانان در اروپا باشم. شنبه 20 جون در روم، یک شنبه 21 جون در دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استوکهلم، پنج شنبه 25 در استاوانگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو پایتخت نروژ و شنبه یک شنبه 27 و 28 در لندن. کارت ورودی در همه این کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً به وبسایت من سری بزنید و در اونجا محل برگزاری، ساعت و عنوان کنفرانس ها رو پیدا خواهید کرد. فقط درباره دوسلدورف فرض کنم که کنفرانس روز یک شنبه 21 من 2-5 فکر میکنم هست تشکیل تغییر شخصیت و 6-9 یا به هر حال کنفرانس بعدش هست بحران ها یا دورای های زندگی، چون در این باره یه تغییری در عنوان کنفرانس به وجود اومد. به هر حال به امید دیدار دوستان و عزیزان در این سفرها، ضمن من در اونجا یک کمی هم از سیدی دیویدی های مرکز بهزیستی رو با خودم خواهم داشت. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سندیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777 8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-